اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با امید از اینکه روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن، جیلا سمی هستم با تقدیم اخبار برنامه را آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان بسیار به زودی اعلام خواهد شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران در پیوند به تغییر استراتژی امریکا در افغانستان گفت:
It's a very big decision for me. I took over a mess and we're going to
این برایم یک تصمیم بسیار بزرگ است. یک وضعیت به هم خورده در افغانستان برایم به میراث رسید و ما این وضعیت را بهتر خواهیم ساخت.
رئیس جمهور آمریکا جنگ افغانستان را طولانی ترین جنگ کشورش نیز خواند. جم متس وزیر دفاع ایالات متحده قبلا گفته بود که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای اعلام می شود، اما اختلافات بین اعضای ارشد حکومت دونالد ترامپ منجر به تأخیر اعلام این استراتژی شده است. بر اساس گزارش رسانه های امریکایی، جنرال هربرت ریمون مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، اعزام نیروهای پیشتر را به منظور تقویت نظامیان امریکایی در افغانستان پیشنهاد کرده است. در سلسله تازه ترین موج از الفاظ تهدیدآمیز و هشدارهای متقابل میان ایالات متحده و کره شمالی، پیونگیانگ گفته است که پلان عملیاتی مبنی بر هدف قرار دادن جزیره گوام ایالات متحده در اقیانوس آرام را تا اواسط ماه آگوست نهایی خواهد ساخت. تفصیل بیشتر از مومن خان واحدی.
کره شمالی در یک اعلامیه غیرمعمول جزئیات بیشتری را در مورد این پلان عملیاتی که قرار است یک هفته دیگر به کیم جون اون رهبر کره شمالی فرستاده شود ارائه داده است. این پلان شامل پرتاب 4 میزایل میانبرد هوسانگ 12 به سوی جزیره گوام است که با گذشتن از قلمرو هوایی ژاپن 3300 کیلومتر را خواهد پیمود. رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد که میزایل های هوسانگ 12 در 30 تا 40 کیلومتری جزیره گوام فرود داده می شوند. بر علاوه باشندگان گوام، حدود 7000 سرباز و پرسنل نظامی اردوی ایالات متحده در یک پایگاه هوایی و یک پایگاه نیروهای بحری در این جزیره مستقر می باشند.
حداقل 3 نفر در انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در مگدیشو، پایتخت سومالیا مجروح شدند. مقام‌های سومالیایی می‌گویند این موتر در جاده مکه مکرمه که یک سرک بسیار مزدحم مگدیشو است، بعد از آن که مامورین استخبارات آن را متوقف ساختند، منفجر شد. این در حالی است که محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور سومالیا گفت که دستور حمله هماهنگ را با نیروهای ائتلاف داده بود که تایان یک رهبر ارشد الشباب کشته شد. قماندانی امریکا در افریقا هفته قبل تایید کرد که در یک حمله هوایی علی محمد حسین که به عنوان والی نامنهاد الشباب در ساحه مگادیشو فعال بود کشته شده است. یک مقام ارشد حکومت هند که تقاعد کرده است گفت مسلمانان آن کشور تحت حکمروایی نرندرا مودی صدر اعظم هند خود را غیر معصوم احساس می کنند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
حمید انصاری که 5 سال دوره معاونیت ریاست جمهوریش را روز پنجشنبه به پایان رساند، در مصاحبه با یک شبکه خبری هند گفت با تحت سوال قرار گرفتن حس ملیگرایی مسلمانان هند توسط هندوهای تندرو، عدم تحمل در آن کشور رو به افزایش است. انصاری گفت این مشکل بیشتر در شمال هند دیده می شود. وینکیا نیدو، جانشین انصاری که از حزب بھارتیا جنتای مودی می باشد، با رد این گفته های انصاری گفت که در مقایسه با سایر نقاط جهان، اقلیت ها در هند بیشتر خود را مسئول می دانند. 14% جمعیت هند را مسلمانان تشکیل می دهد.
ادامه اخبار. اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده می گوید سال 2016 با مجموعی از تأثیر دراز مدت گرمای اقلیم گرمترین سال در جهان بود. گزارش سالانه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، مجموعی از مطالعات تقریباً 500 دانشمند از بیش از 60 کشور جهان است. این گزارش بر اساس شاخص‌های اقلیمی در سراسر جهان، حوادث قابل توجه اقلیمی و اندازه‌گیری انتشار گازهای گلخانه‌ای، سطح دریا، شوری ابحار، پوشش برف و یخ دریا نوشته شده است. گزارش می‌گوید سال 2016 سومین سال متواتر از گرمای جهانی است که در طول 136 سال که اقلیم جهان ثبت شده است سابقه نداشته است. پلیس در هلند دو نفر را در ارتباط به تحقیقات روی تخم مرغ آلوده به مواد حشره‌کش که در سرتاسر اروپا پخش شده است توقیف کرد. این دو مرد متهمند که از مواد منع شده حشره‌کشی در یک فارم مرغ استفاده کردند. ده ها تولید کننده تخم مرغ در کشورهای مختلف به خاطر استفاده غیر قانونی از حشره‌کش فایبرونل که به گرده، جگر و غدوات تایروید انسان‌ها صدمه می‌رساند تحت تحقیق قرار دارند. و یک گزارشگر تحقیقی پیشین که برای گروه رسانه‌ای مستقل RBC روسیه کار می‌کرد، روز پنجشنبه با اتهام سازماندهی یک گروه افرادگرا و قصد براندازی حکومت روسیه به 3.5 سال زندان محکوم شد. الکساندر سوکولوف 29 ساله میگوید محاکمه و محکومیت او به خاطر گزارش‌های تحقیقیش است. او در ختم محاکمه‌اش گفت که مفکوره اصلاحات در روسیه افرادگرایی خوانده می‌شود. سوکولوف بعد از نشر گزارش در مورد اختلاس 1.55 میلیارد دلاری که از یک پروژه ساختمانی که ابتکار آن از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود در 29 جولای سال 2015 در روسیه توقیف شد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. مقام های محلی در ولایت پکتیا می گویند که مرکز ولسوالی جانیخیل آن ولایت یک بار دیگر به دست گروه طالبان سقوط کرده است. در همین حال شورای ولایت پکتیا هشدار داده است که اگر جانیخیل از وجود جنگجویان طالب پاک نشود، سایر بخش های پکتیا نیز از طریق این ولسوالی با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهد شد. گزارش ابراهیم رحیمی خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا میگوید که جنگجویان طالب روز سه‌شنبه حملات گسترده را بر مرکز ولسوالی جانیخیل آغاز کردند که در نتیجه این حملات شام چهارشنبه مرکز آن ولسوالی به دست آنان سقوط کرد. آقای منگل در صحبت با صدای امریکا گفت که تصرف مرکز جانیخیل برای طالبان به خاطر عایز اهمیت است، چون آنان می توانند از آنجا سایر ولسوالی های پکتیا و مناطق دیگر را مورد هدف حملاتشان قرار بدهند.
که همدا جانی خیل ولسوالی جګړه زر تر زر مهار نشي، ورته بنسټیزه د حل لار ونن لټول شي، عملیات تر سره نشي، مهمه پوستې ځای پر ځای نشي، دا نه وځي پکتیا بلکې خود.
اگر راه حل بنیادی برای پایان جنگ جانی خیل پیدا نشود، سقوط این ولسوالی نه تنها برای پکتیا بلکه برای خوست نیز تهدید جدی است. در اون صورت طالبان می توانند از منطقه زدران مسیر شاهراه خوست کابل را هدف قرار داده و برای مردم مشکل ایجاد کنند و این کار برای منطقه و سرانجام برای کابل تهدید بزرگ امنیتی بوده می تواند.
تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا همچنین افزود که به دلیل مسدود بودن راه‌های منتهی به مرکز ولسوالی جانیخیل و مناطق اطراف آن و عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در آن مناطق، صدها باشنده جانیخیل با کمبود مواد غذایی و ادویه روبرواند. آقای منگل همچنین از بروز یک فاجعه بشری در جانیخیل هشدار داد. اما توریالای عبدیانی، قماندان امنیه ولایت پکتیا میگوید که نظامیان افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان 1 کیلومتر از مرکز ولسوالی جانیخیل عقب نشینی کرده اند. بر اساس گزارش ها در درگیری که منجر به سقوط دوباره جانی خیل گردیده به نیروهای امنیتی افغان و طالبان تلفات نیست وارد شده است. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا می گوید که در جنگ اخیر بر علاوه کشته شدن ده ها طالب، دو سرباز افغان کشته و 6 تن دیگر زخم برداشته است.
تقریبا 15 روز کیږي چې هلته جنگ روانه ده. جانخیلو په ولسوالۍ کې واړوند نور سیمو کې د دوی سره د پاکستان ملیشه کومک کوي.
تقریبا از 15 روز به این سو در آنجا جنگ جریان دارد و طالبان همکاری ملیشه های پاکستانی را با خود دارند. در 2 روز گذشته در مجموع 41 طالب مسلح کشته و 19 تن دیگر آنان زخمی شدند.
گروه طالبان نیز با ارسال خبرنامه به رسانه ها ادعا کرده که در تصرف دوباره جانی خیل ده ها سرباز افغان را کشته و زخمی کرده است. مرکز ولسوالی جانی خیل از سال گذشته تا کنون 3 بار به دست گروه طالبان سقوط کرده است. در 25 ماه جولای امسال نیز مرکز این ولسوالی را طالبان تصرف کردند، اما 7 روز پیش نظامیان افغان توانستند طالبان را از مرکز جانی خیل بیرون کرده و کنترل آنجا را به دست بگیرند. این در حال است که روز شنبه روستای میرزا ولنگ ولایت سرپل نیز به دست گروه طالبان سقوط کرد و جنگجویان آن گروه ده ها غیر نظامی را در آن روستا کشتند.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پلیس نگرهار 5 طفل را به اتهام پیوستن با گروه داعش بازداشت کردند. مسئولین امنیتی در ولایت نگرهار می گویند که این اطفال از ولایت کنر وارد نگرهار شده و قصد رفتن به مراکز داعش در ولسوالی دیبالا را داشتند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه نگرهار به صدر امریکا گفت که 5 طفل خردسال که همه باشندگان ولایت کنر می باشند، قصد رفتن به مراکز تربیوی داعش مستقر در ولسوالی دیبالا را داشتند که از سوی پلیس بازداشت شدند. مشرقی وال می گوید این اطفال ظهر روز پنجشنبه در منطقه خم ولسوالی دیبالا توسط پلیس ملی آن ولسوالی بازداشت شدند. سخنگوی پلیس ننگرهار می گوید اطفال یاد شده از ولایت کنر به ننگرهار وارد کرده شده بودند و برای آموزش های نظامی و تبلیغاتی داعش وارد دیبالا می شدند. مشرقی وال در مورد علاوه می کند
ناس میلی ولسوالی بایدار و پولیس یو ځل بیا په خوم په ساحه کې د پلټنې پر مهال
پولیس ولسوالی دی بالا در منطقه خم 5 تن که میخواستن با گروه داعش در ولسوالی یک جا شوند بازداشت شدند. اینها در بین سنین 13 تا 15 سال میباشند، از ولایت کنر آمدند و اکنون تحت تحقیقات جدی قرار دارند. حمیدالله صداقت قماندان امنیه ولسوالی دیبالا نیز بازداشت شدن 5 طفل از باشندگان ولایت کنر را تایید کرده. میگوید قبل از این که این اطفال با گروه داعش یک جا شوند، در مسیر را توسط آنها دستگیر شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که افراد بازداشت شده پاپیاده در نزدیکی مناطق تحت نفوذ داعش در دیبالا روانه یان مناطق بودند که در یک محل تلاشی پلیس محلی بازداشت شدند. خوگیانی در مورد می افزاید قبل از این که اینها با داعش یکجا شوند بازداشت شدند. اینها تحت تحقیقات قرار دارند و به زودی به فامیل های خود تسلیم خواهند شد. گروه داعش هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. این در حال است که بر اساس اظهارات مقامات دولتی در ولایت کنر، گروه داعش پس از شکست در ولایت ننگرهار در برخی از ولسوالی های سرحدی کنر سربازگیری می کند و اطفال را برای مراکز تربیتی خود جذب می کند. گروه داعش اکنون در ولسوالی دیبالا ولایت ننگرهار مراکز تربیتی خود را رهبری می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که برخی از نظامیان افغان که برای کسب آموزش به خارج از کشور اعزام شده بودند دوباره به آن کشور بر نگشتند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت آمار دقیق نمیدهد، اما میگوید که در 2 سال گذشته این رقم کاهش یافته است. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی میگویند که فرار نظامیان افغان تأثیر منفی بالای حیثیت افغانستان در سطح جهان میگذارد. همکار ما نورالله شایان از رادیو آزادی گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برخی از نظامیان افغان که از طریق بورسیه های تحصیلی به خارج اعزام شدند دوباره به کشور برنگشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز پنجشنبه هرچند آمار دقیق نداد، اما گفت قیودات بیشتر را برای کسانی که به خارج از کشور فرستاده می شوند وضع کردند.
ما تایید می کنیم که برخی محصلین نظامی مانند یک پیلوت دختر دوباره به کشور برنگشتند، اما وزارت دفاع قیودات را بیشتر کرده، یک ضمانت عقص می کند و در صورتی که محصلین به کشور نیاید تمام مصارف سفر و تحصیل وی بالای زامن تاوان می شود.
این در حال است که آژانس خبری پژواک در یک گزارش گفته است که از سال 2015 به این سو 150 نظامی افغان که به خاطر آموزش به آمریکا رفته بودند دوباره به وطن برنگشتند. این رسانه گفته است این نظامیان درخواست پناهندگی در آمریکا و کانادا را دادند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان اکنون بیش از 500 نظامی افغان سرگرم آموزش در خارج از کشورند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هر افسری که به خارج از کشور جهت فراگیری آموزش نظامی فرستاده می شود از 20,000 الی 150,000 دلار آمریکایی هزینه برمی دارد و این مصارف بستگی به وقتی که آنها در خارج از کشور سپری می کنند دارد. این بورسیه ها کورس های کوتاه مدت یک ماهه الا اکادمی 3 ساله را در بر می گیرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع نظامیان افغان معمولا به کشورهای آمریکا، ترکیه، هندوستان، ایتالیا، آلمان، انگلستان و فرانسه جهت فراگیری دانش نظامی اعزام می شوند. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی می گویند فرار نظامیان افغان از یک سو بالای حیثیت افغانستان در سطح جهان و از جانب بالای روحی هم قطارانشان تأثیر منفی می گذارد. میاگل خالد یکی از این کارشناسان گفت
مردم سر وابسته های با امنیت نظامی ها از وضعی که می رن و بالای هم قطارایش کسانی که در صفوف و مرز اینا یک جا رزم و مبارزه میکنند، اینا همه سان تاثیرات منفی میگذارند. وقتی که میفهمند که سنگر شده رفته و کشور دیگر رفته، که در واقع سر از جا تاثیرات منفی و سو میگذارند.
وی میگوید جنگ و فقر عامل اصلی فرار نظامیان افغان به خارج از کشور است. آقای خالد تاکید میکند باید محدودیت و ضمانت های معتبر از کسانی که برای آموزش به خارج از کشور فرستاده میشوند عقص شود تا آنها مجبور شوند دوباره به کشورشان برگشت نمایند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
از تجزیه هند و ایجاد یک کشور جدید به نام پاکستان 70 سال می‌گذرد. روندی که منجر به یکی از بزرگترین مهاجرت انسان‌ها در تاریخ بشریت شد. هندوها و مسلمانان که صدها سال در کنار هم زندگی می‌کردند، یکشبه در برابر هم قرار گرفتند. تجزیه هند که منجر به ایجاد پاکستان شد، سبب کشته شدن صدها هزار نفر نیز گردید. اکنون برخی از آنان که شاهد این تجزیه بودند، خاطراتشان را از 2 سوی سرحد که آن زمان ترسیم شد بیان می کنند. همکار ما میرویس رحمانی در این مورد گزارش را تقدیم شما می کند.
70 سال پیش حدود 12 میلیون نفر در هند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این میان هندوهای شامل بودند که مناطقشان را در پاکستان کنونی ترک کردند که مبادا زندگیشان در یک کشور اسلامی تازه تأسیس با مشکل روبرو گردد. مسلمانان نیز از ترس آزار و اذیت توسط هندوها و با آرزوی مسکن گزیدن در یک کشور اسلامی به پاکستان مهاجرت کردند. در 14 اگست سال 1947 میلادی، زمانی که پاکستان اعلام استقلال کرد، مسلمانان با بدوش کشیدن پرچم این کشور تازه تأسیس در شهرها و روستاها به جاده ها ریختند. اما برای سوهندرناد چوپرا و خانواده هندوی او، زمان آن فرا رسیده بود تا روستای آباییشان را در منطقه‌ای که اکنون در غرب پاکستان موقعیت دارد ترک کنند. چوپرا 81 سال عمر دارد و هنگام تجزیه هند 12 سال داشت.
Life in that village was very good. زندگی در آن روستا بسیار خوب بود و دلم برای آن تنگ می شود. همواره تصویر روستایم در رویایم می آید. همین اکنون که با شما صحبت می کنم، تصویر آن روستا و زندگی در آن در ذهنم تازه می شود. بناهن این آسیب روانی همواره با من بوده است.
چوپرا برای مدت زیاد در کمپ های مهاجرین زندگی می کرد تا اینکه در دهلی جدید به یک زندگی تازه آغاز نمود. صحبت در مورد استقلال پاکستان شمیم الدین را نیز به یاد خاطرات تلخش می اندازد. او در سال 1950 میلادی با همسر جوان و یک فرزندش روزهای طولانی و گرم را با قطار آهن، بس و پا پشت سر گذاشت تا خود را با خانوادهش از ایالت اترپرادیش هند به پاکستان برساند. او 89 سال دارد و اکنون در شهر کراچی پاکستان زندگی می کند.
هجرت که بعد که جو یهان
مهاجرت یک آزمون بود و آغاز زندگی در یک کشور جدید کار ساده نبود. تنها مردمان نسل من آزمون های کاریابی، پیدا کردن خانه، مشکلات اقتصادی و غیره مسائل را می دانند. با این همه هیچ کس نمی گفت که چرا پاکستان ایجاد شد و یا پاکستان باید ایجاد نمی شد. در عوض مردم با یک دیگر کمک می کردند.
تجزیه هند بر علاوه مجبور ساختن میلیون ها نفر به ترک خانه هایشان، هندوها و مسلمانان را به جان یک دیگر انداخت که صدها هزار کشته به جا گذاشت. اختری بیگم یکی از بازماندگان خشونت های تجزیه هند می باشد. همسایگان هندوی او برای مدت زیاد او را از ترس کشته شدن به دست تندروان هندو در خانه های خود پنهان کرده بودند. او پس از تجزیه هند 10 سال در شمال آن کشور زندگی کرد و سپس در اثر اصرار شوهرش به شهر لاهور پاکستان مهاجرت نمود.
روابط بین پاکستان و هند باید خوب باشد. به خشونت و جنگ بین دو کشور باید پایان داده شود.
از مهاجرت اختری بیگم 6 دهه می گذرد. او می گوید تنها یک رویا دارد و آن این که پاکستان و هند سرانجام روابط دوستانه و مسالمت آمیز داشته باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، حکومت ترکیه از صبح روز چهارشنبه مجوز دستگیری 35 خبرنگار را به زن ارتباط به کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در آن کشور صادر کرد. رسانه های محلی ترکیه گزارش دادند که پس از صدور جواز دستگیری خبرنگاران، حداقل 9 خبرنگار در آن کشور توقیف شدند. قبل بر این حکومت ترکیه 150 خبرنگار را به زن ارتباط داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 در آن کشور زندانی کرده است. رسانه های ترکی به نقل از مقامات قضایی آن کشور که نخواستن نام هایشان ذکر شود، گزارش دادند که به ارتباط استفاده از تلفن های بایلاک که نوعی از تلفن های هوشمند مجهز با نرم افزار رمزنگاری می باشد صورت گرفته است. سارانوالان ترکی ادعا می کنند که تلفن های هوشمند نوع بایلاک فقط توسط طرفداران فتلا گولن روحانی تبعیدی ترکی استفاده می شود. حکومت ترکیه آقای گولن را متهم به سازماندهی کودتای نافرجام ترکیه قلمداد کرده است. کودتایی که در نتیجه آن حدود 250 نفر جان باخت. آقای گولن اتهام هرگونه ارتباط به کودتا در آن کشور را رد کرده است. ده ها هزار نفر در ترکیه فقط به خاطر استفاده از تلفن های هوشمند بایلاک توقیف شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که توقیف افراد به خصوص خبرنگاران به خاطر استفاده از تلفن هوشمند بایلاک نگرانی جدید را به وجود آورده است. منتقدین حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را مورد انتقاد قرار میدهند، زیرا حکومت آقای اردوغان با استفاده از حالت اضطرار در آن کشور دست به سرکوبی مخالفین سیاسی میزند. ماه گذشته حکومت ترکیه 17 خبرنگار را در آن کشور به محکمه کشانید که شامل ژورنالیستان روزنامه جمهوریت می شود، روزنامه‌ای که هم منتقد حکومت آقای اردوغان است و هم منتقد آقای گولن.
از önce verilen karar yanlış bir karardı.
رئیس جمهور ترکیه از توقف خبرنگاران دفاع کرده، میگوید که آنان بالاتر از قانون نیستند. رسانه های ترکی گزارش میدهند که اکثر خبرنگاران توقف شده به اعمال دهشت افغانی متهم شدند. آقای اردوغان افراد دخیل در کودتا را به مثابه ویروس تلقی کرده و تعهد کرده تا حکومت آن کشور از وجود آنچه او ویروس تلقی میکند پاکسازی کند. آقای اردوغان در مورد گفت که پاکسازی این ویروس در تمام سطوح حکومت ادامه خواهد داشت، مثل ویروس سرطان. این ویروس در تمام سطوح حکومت رخنه کرده است. آقای اردوغان همچنان گفته است که حکومت تحت رهبری وی حامیان فتلا گولن را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. آقای گولن روحانی ترکی است که در ایالات متحده در تبعید خودی به سر می برد و اسای رئیس جمهور ترکیه مقصر کودتا در آن کشور تلقی می گردد. ادعایی که آقای گولن آن را رد کرده و گفته است که از این تهمت به خداوند پناه می برد. آقای اردوغان از ایالات متحده خواهان استرداد آقای گولن شد، اما جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده استرداد آقای گولن را رد کرده، زیرا شواهد مبنی بر دست داشتن آقای گولن در کودتا از سوی حکومت ترکیه ارائه نشده است. کودتای نظامی ترکیه که توسط بخش از اردوی آن کشور را اندازی شده بود مورد محکومیت جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستان قرار گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش، ایالات متحده میگوید که فشار این کشور بر کره شمالی برای مجبور ساختن رهبری آن کشور به ترک برنامه سلاح هسته‌ای‌اش مورد حمایت سایر کشورهاست. جدال لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در این هفته نگرانی‌های را در مورد رویارویی نظامی احتمالی مطرح کرد، جدالی که شاید به بی‌ثباتی در شبه جزیره کوریا بیانجامد. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از محمد احمدی مشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از تعهد رئیس جمهور دونالد ترامپ دفاع کرده که ایالات متحده با آتش و غضب به تهدیدات کره شمالی پاسخ خواهد داد. هیدر نارت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت:
بیایید تصور کنیم چه چیزی هشدار دهنده است. آنچه هشدار دهنده است دو آزمایش میزایل بالستیک بین القاره‌ای در ظرف یک ماه است. دو آزمایش هسته‌ای که سال گذشته انجام شد. در واقع هر وقتی که در چین زلزله وجود دارد، من ایمیل و تلفن های زیادی دریافت می کنم که میپرسند آیا این آزمایش هسته‌ای دیگر است. به این خاطر این قضیه بسیار مهم است، چیزی که جریان دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که سلاح هسته‌ای کره شمالی تهدید تنها به ایالات متحده نیست، بلکه تهدیدی به جامعه بین‌المللی است. حکومت فرانسه چهارشنبه از واکنش قاطع ترامپ در قبال تهدید کره شمالی به قلمرو ایالات متحده تحسین کرده، اما همچنین خواستار راه حل صلح‌آمیز شد. کریستوف کوشنر سخنگوی دولت فرانسه است.
فرانسه حاضر است تا نفوذ خود را در اختیارشان قرار دهد تا ما بتوانیم رای حل صلح‌آمیز را دریافت کنیم، زیرا خطر وجود دارد و عزم رئیس جمهور آمریکا چنانچه که شب گذشته بیان شد عین عزم هر رئیس جمهور آمریکا بوده است، زیرا آنها نمی توانند بپذیرند که بخشی از قلمروشان هدف حملات میزایل بالاستیک قرار بگیرد.
ژاپن گفت که آن کشور تمرینات مشترک هوایی را با جت‌های جنگی و بمب‌افکن‌های فوق صوتی ایالات متحده در آسمان ژاپن نزدیک شبه جزیره کره سه‌شنبه انجام داد. جدال لفظی تند برخی نگرانی‌ها را در میان شهروندان کره جنوبی به میان آورده است.
دوست پسرم در اردو است و از کشور به حیث یک سرباز حراست می کند. بنابراین من بسیار نگران هستم، زیرا فردی نزدیکم دخیل است و به حیث یک شهروند چنین خبرها را که دنبال می کنم مرا نگران تر می کند.
روسیه خواستار راه حل دیپلماتیک برای فروکش کردن تنش‌ها شده است. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در مسیر راهش به گوام گفت رهبر کره شمالی به نظر نمی رسد که زبان دیپلماسی را بفهمد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما روز خوش را تمنا می کنیم.